هفته عصر ایران. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 23 خرداد ماه سال 1394 هجری شمسی برابر با 13 ژوئن سال 2015 میلادی در 45 دقیقه آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله شامگاهی رادیو فردا با خبرها و گزارش‌ها همراه شماییم. در آغاز خبرها را می‌شنویم. بهروز کارونی.
سلام بکتاش عزیز و شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در یک کنفرانس خبری گفت که اگر طرف مذاکره دنبال زیاده‌خواهی نباشد و چهارچوب‌ها را رعایت کند، توافق هسته‌ای امکان‌پذیر است. او گفت که ایران پروتکل الحاقی را اجرا خواهد کرد و همه تلاش تهران در مذاکرات هسته‌ای رسیدن به توافق عزتمندانه با تأمین حقوق ملت ایران و با توجه به همه خطوط قرمز است. وی در مورد پروتکل الحاقی نیز گفت:
ایران یه استثنا نیست، پروتکل الحاقی در بسیاری از کشورها داره اجرا میشه و عمل میشه، اما این نکته قطعی است، ایران نخواهد گذاشت که اسرار کشورش به بهانه اجرای پروتکل یا هر گونه معاهده دیگری در دست دیگران قرار بگیره.
حسن روحانی همچنین تحریم‌ها را ظالمانه، غیر اخلاقی و غیر انسانی نامید و گفت این تحریم‌ها برای خرید گندم و نان شب به مردم هم بود و به همین دلیل غیر انسانی بود. او گفت چارچوب‌های کلی که مد نظر جمهوری اسلامی بوده مورد قبول گروه 5 به علاوه 1 است. با این حال او گفت ایران و گروه 5 به علاوه 1 در جزئیات اختلاف نظرات فراوانی دارند و باید همین اختلاف نظرها حل شود. آقای روحانی با تاکید بر اینکه ایران در مذاکرات هسته‌ای جدی است گفت تهران به دنبال تلف کردن وقت و خرید زمان نیست، اما عجله‌ای هم ندارد و همه فرصت‌ها و امکانات خود برای دستیابی به توافق استفاده می‌کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه همچنین لغو کنسرت‌های موسیقی در هفته‌های اخیر را تضییع حقوق مردم نامید و خواستار آن شد که همه دستگاه‌ها به قانون عمل کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای روحانی با تأکید بر اینکه مرجع قانون است گفت وقتی دستگاهی به عنوان مرجع قانونی برای دادن مجوز تشکیل شده است، دخالت دیگران در این امر شایسته نیست و باید قانون عملیاتی شود. در هفته‌های اخیر نیروی انتظامی و یا قوه قضاییه از برگزاری برخی از کنسرت‌ها در تهران و شهرستان‌های ایران خودداری کرد، جلوگیری کردند. حسن روحانی همچنین گفت وقتی مجوز قانونی صادر می‌شود، لغو مجوز از طرف دستگاهی که از نظر قانونی حق این کار را ندارد مردود است. او تأکید کرد اگر قوه قضاییه می‌خواهد در این مورد ورود کند، باید توجیه قانونی برای آن وجود داشته باشد. فرمانده این نیروی انتظامی روز شنبه ممانعت از حضور زنان در کنسرت‌ها و ورزشگاه‌ها را ناشی از وظیفه ذاتی و شرعی این نیرو دانست و گفت پاسداری از ارزش‌ها وظیفه ذاتی نیروی انتظامی است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین اشتری گفت عده‌ای از برخی ممانعت‌ها در مورد ورود زنان به کنسرت‌ها و همچنین ورزشگاه‌ها از نیروی انتظامی خورده می‌گیرند. این در حالی است که به گفته او برخی کنسرت‌ها حتی قانوناً اجازه برگزاری ندارند. برخی از سایت‌ها و خبرگزاری‌ها در ایران از بازگردانده شدن جسد هادی کجباف، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران که حدود 50 روز پیش در سوریه کشته شد، خبر دادند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی کجباف در منطقه بصرالحریر سوریه به دست آنچه نیروی این خبرگزاری تروریست‌های تکفیری نامید کشته شد. سایت مشرق نیوز نیز گزارش داد که این فرمانده سپاه پاسداران همراه با دو سردار دیگر این نیرو به نام روزبه هلیسایی و حسین بادپا و یک روحانی به نام مهدی مالامیر در این منطقه کشته شدند. منطقه بصرالحریر در حاشیه شمال شرقی استان درعا در جنوب سوریه قرار دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ایران در جریان جنگ داخلی 5 سال اخیر در سوریه کمک‌های نظامی و اقتصادی به حکومت بشار اسد کرده است. ایران همواره اعلام کرده است که به حکومت اسد مشاوره نظامی می‌دهد. بکتاشان.
با سپاس از بهروز کارونی، خبرها را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. کنفرانس خبری حسن روحانی در تهران پیشاپیش دومین سالگرد آغاز ریاست جمهوری وی.
ایران یه استثنا نیست، پروتکل الحاقی در بسیاری از کشورها داره اجرا میشه و عمل میشه، اما این نکته قطعی است، ایران نخواهد گذاشت که اسرار کشورش به بهانه اجرای پروتکل یا هر گونه معاهده دیگری در دست دیگران قرار بگیره.
حسن روحانی همچنین گفت با اجرای پروتکل الحاقی ثابت می‌کنیم اتهامات بی اساس است. در خصوص اظهارات حسن روحانی در کنفرانس خبری امروز دیدگاه یک تحلیلگر مسائل سیاسی ایران را می‌شنویم.
به نوعی به یه چیزای تاکتیکی اشاره کرد که در مذاکرات و جزئیات زمینه چانه‌زنی و استدلال حقوقی فراهم می‌کند.
ابراز نگرانی جدی تهران نسبت به امنیت محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای به دنبال انتشار گزارش‌هایی در خصوص جاسوسی احتمالی اسرائیل. دیدگاه‌های دو کارشناس را داریم.
این جنگی که اسرائیل علیه جمهوری اسلامی مطابق ادعاها شاید در طول 7 سال 8 سال پیش آغاز کرد با فرستادن استاکسنت و حالا می‌بینیم که نسل تازه‌ای از جاسوس‌های سایبری مذاکرات اتمی رو هدف قرار میدن.
این مسئله به هر صورت قابل حل نخواهد بود، چون همیشه راه‌هایی پیدا خواهد شد برای شنود و جاسوسی در اشکال مختلف.
درخواست جامعه باستانشناسی ایران برای بررسی پرونده حمید بقایی رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی. هشدارهای مسئولان وزارت نیرو درباره مسئله کم آبی در ایران. با دو صاحب نظر گفتگو کرده ایم.
مهمترین کاری که میشه برای احیای منابع آب کرد اینی که ما روش‌های آبیاری اونو در کشاورزی ارتقا بدیم.
مسئله آب در ایران یه مسئله صرفا سیاسی نیست که دولت بتونه تصمیم بگیره و ملت انجام بده. این مشکل ملی است و ملت ایران هم باید نسبت به این مسئله اساسیاتش برانگیخته بشه.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از اجرای پروتکل الحاقی معاهده منع اشاعی سلاح‌های هسته‌ای دفاع کرده و گفته است که ایران ضمن اجرای این پروتکل اجازه دسترسی دیگران را به اسرارش نخواهد داد. و امروز در کنفرانس خبری خود پیشاپیش دومین سالگرد آغاز ریاست جمهوریش اظهار داشت پروتکل الحاقی را اجرا می‌کنیم و ثابت می‌کنیم اتهامات بی اساسی که در زمینه ساخت بمب اتم به ما نسبت داده می‌شد بی اساس است. در خصوص کنفرانس خبری حسن روحانی دیدگاه یک تحلیلگر مسائل سیاسی ایران را جویا شده ایم. تقی رحمانی در پاریس.
چند تا نکته کنار هم بذاریم. آقای روحانی در حقیقت گفت که اجرا پروتکل داره میشه در حال حاضر، ولی اجرا پروتکل به معنی این نیستش که بتوانن به هر جایی که بخوان سر بکشن. و یه مثالی هم زد، مثلا میدونم مساجد خانه علما رو تحقیق کنن. بعد یک گریزی زد، این گریز مهم بود، که ما الان مسئله شیمیایی هم جزوش هستیم و تحت نظارت هستیم. به عبارتی ترسیم آقای روحانی اینه تن دادن به نظارت در چارچوب عرف مللی در تمام کشورها انجام میگیره. در 124 کشوری که ایشان میگفت عضو پروتکل الحاقی هستند. ولی این به این مفهوم یک پیام به آقای خامنه ای که ما اجازه نمیدیم که اینا هر نوع بازرسی بکنن. و از این طرف دیگه یک نوع شبهه در جامعه راست افراطی رو انداخته که اینا میتوانن حتی بیان حیات خلوت ها و همه جا بازرسی کنن به مفهوم نظارت. و از یک طرف دیگه این تجربه دولت عراق در زمان صدام حسین بوده، به عبارتی به یک نوع زبان دیپلماتیک به کار برد، طبق یک بروکراتی که خودش هم در مذاکرات هسته‌ای در سال 2003 رئیس این مذاکرات بوده. به نوعی به یه چیزای تاکتیکی اشاره کرد که در مذاکرات و جزئیات زمینه چانه‌زنی و استدلال حقوقی فراهم میکند.
آقای رحمانی، حسن روحانی در کنفرانس خبریش گفت که تحریم ها مؤثر بودن اما موفق نبودن. چه تحلیلی دارین در این باره؟
دقیقاً یک نوع گفتگوه، یک گفتمان آقای روحانی در کتاب امنیت ملی که ما باید پیشرفت کنیم، اگه پیشرفت نکنیم در حقیقت عقب میمانیم. در نتیجه تحریم ها باعث شده دقیقاً گفت جلوی رشد و توسعه گرفته بشه و ما و یه اشاره دقیق کرد ایران در 10 سال آینده مشکل آب به شکل جدی خواهد داشت و محیط زیست و اشتغال. خب این یعنی به عبارتی اومد در مقابل مدل نظامیان ایستاد که یه کره شمالی سازیه. ما در تحریم ها خلاصه زندگی خواهیم کرد بدون رشد بدون توسعه. یه جمله هم گفت هیچ کشوری وارد مدار توسعه نشده وقتی در محاصره بوده. ببینید این یک نوع مرزبندی بازم با زبان دیپلماتیکه، یعنی با این زبان دیپلماتیک و بوروکرات در حقیقت اون ادعایی که راست افراطی و که آقای خامنه‌ای میگوید و به چالش کشید. منتها این چالش با زبان حقوقی صورت گرفت که متاسفانه گاهی با حمایت جامعه هم به خاطر فضای امنیتی گاه همراه نمیشه. حتی حمایت جامعه هم در این مورد خاص دقیقاً به موثر بودن تحریم‌ها اشاره کرد. چون کشوری که پیشرفت نکنه در شرایط حاضر مثل که جامعه ایران عقب میره. نمونهش همین مسئله مهاجرتیه که ما الان به گریبانیم. ایران در آینده با سه مشکل وحشتناک مواجهه: آب، محیط زیست و اشتغال، که اینا هر کشوری یه میتواند چون مشکلات اساسی بکنه. پس به عبارت اینم باز یک نوع اعلام موضع بود، اعلام موضع برای افکار عمومی معطوف به انتخابات آینده.
در عرصه مسائل سیاسی چه نکاتی رو در خور دیدین در صحبت‌های حسن روحانی؟
ببین آقای روحانی به طور کلی معتقد است در دعوایی که بین نظامیان و جامعه مدنی ایران رخ داده، مر جامعه به خاطری که راهی نداره در نهایت به سمت آقای روحانی خواهد رفت و رأی خواهد داد، رأی مشروط خواهد داد. به این خاطر فقط به جای اینکه هزینه لازم بدهد با توجه که میخواد مذاکرات هسته‌ای به انجام برساند و در این مورد باید همراهی آقای خامنه‌ای داشته باشد، در مسائل سیاسی مثل گشایش فضا، گشایش فضای فرهنگی فقط اعتنا میکند که من با جناح مقابل فرق دارم. مثلا لغو کنسرت ها رو مطرح میکند که میگه کار درستی نیست، یا میگه اجتهاد نکنید. هر از گاهی ایشان یک سری تلنگرات کلمه‌ای میزند. این تلنگرات کلمه‌ای خطاب به جامعه است که من به یه شرایط بهتری نیاز دارم و در انتخابات آینده این مساف آماده خواهد شد. و یک مسئله مهمتر، آقای روحانی در بزنگاه تاریخی حتی به رهبر شدن هم فکر میکند. به این خاطر میخواد نمره منفی کمتری در بین جناح سنتی کسب کند. اگه این را کنار هم بذاریم میشود درک کرد اگر چه کار چندان درستی نیست که آقای روحانی چرا در مسائل سیاسی فقط به مرزبندی های کلی و کلمات تلنگری اشاره میکند با توجه به شرایط جامعه ایران و قدرت نظامیان و اینکه میداند مردم با رفتار راست افراطی سیاست های آقای خامنه‌ای و نظامیان چندان همراه نیستند.
تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس.
این صدا صدای رادیو فرداست.
تهران میگوید نگران امنیت اماکن محل مذاکرات هسته‌ای با کشورهای پنج به علاوه یک است. مروری بر تازه ترین پیامدهای انتشار گزارش شرکت امنیت رایانه‌ای کاسپرسکی درباره کشف ویروس‌های کامپیوتری جاسوسی در سه هتل محل مذاکرات هسته‌ای از همکارمان امیر مصدق کاتوزیان.
جمهوری اسلامی ایران میگوید نگران درز کردن اطلاعات مربوط به مذاکرات هسته‌ای با کشورهای پنج به علاوه یک به بیرون است. تازه ترین شکل ابراز این نگرانی روز جمعه بروز کرد. در دو نامه جداگانه و رسمی سفارت‌های ایران در وین و برن به وزارت خارجه اتریش و سوئیس و درخواست نتایج تحقیقات این دو کشور در این باره. هفته گذشته روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نوشت شرکت امنیتی رایانه‌ای کاسپرسکی روسیه گفته در سه هتل میزبان مذاکرات یاد شده ویروس کامپیوتری جاسوسی پیدا کرده که به نوشته این روزنامه به نظر بسیاری از کارشناسان جاسوسان اسرائیلی آن را به کار می‌برند. در پایان هفته گذشته دفتر دادستانی کل کشور سوئیس از توقیف تجهیزات کامپیوتری برخی هتل‌ها به ظن عملیات سرویس‌های غیرقانونی جاسوسی در این کشور خبر داد. همزمان سخنگوی وزارت کشور اتریش اعلام کرد که تحقیقاتی هم در همین باره در این کشور در جریان است. اما برخی ناظران مناسبات خارجی ایران میگویند بعید است این اقدامات دغدغه درز کردن اطلاعات مربوط به مذاکرات را کاملا رفع کند. رضا تقی‌زاده در لندن.
از زمانی که آمریکا میزان ارائه اطلاعاتش در مورد مذاکرات اتمی شاید کاهش داده، علاقمندی بعضی از کشورهایی که خودشون همکار استراتژیکی آمریکا میدونن از یک سو و سوی در مورد مذاکرات اتمی حساسیت دارن زیادتر از پیش شده. ما توجه داریم تا سال گذشته وقتی که مذاکرات در یک نوبت خاتمه پیدا میکرد، مثلا خانم وندی شرمن که گفتگو کننده سیاسی ارشد تیم آمریکا بود به تل‌آویو میرفت و از آخرین تحولات مذاکرات مقامات تل‌آویو و دولت وقت رو مطلع میکرد، ولی با تیره شدن مناسبات شخصی رئیس دولت اسرائیل با رئیس دولت آمریکا سطح مبادله اطلاعات ظاهرا بین آمریکا و اسرائیل کاهش پیدا کرده و اسرائیلی‌ها مشکوکن شاید بخشهایی از مذاکرات یا محتوای توافق به اطلاع اونها با جزئیات نمیرسه، ولی به هر حال کسب اطلاعات در دنیای امروز بخشی از جنگ سایبری است که شکل گرفته و ادامه پیدا خواهد کرد و به خصوص کشورهایی که در زمینه های کامپیوتری دارای تکنولوژی بسیار پیشرفته هستند که اسرائیل از قبیله اونها هست، این رو به عنوان تمرینی برای مقابله های بیشتر میبینن. این جنگی که اسرائیل علیه جمهوری اسلامی مطابق ادعاها شاید در طول 7 سال 8 سال پیش آغاز کرد با فرستادن استاکسنت و حالا میبینیم که نسل تازه‌ای از جاسوس های سایبری مذاکرات اتمی رو هدف قرار میدن.
همزمان واشنگتن میگوید مطمئن است رخنه‌ای در مذاکرات رخ نداده و محکم کاری های لازم برای ماندن جزئیات و مباحث پشت درهای بسته انجام گرفته. مهران براتی تحلیلگر سیاسی در برلن میگوید میزان شفافیت در مذاکرات هسته‌ای به حدی است که نگرانی از درز اطلاعات ضربه‌ای به پیشرفت مذاکرات نخواهد زد.
این مسئله به هر صورت قابل حل نخواهد بود، چون همیشه راه‌هایی پیدا خواهد شد برای شنود و جاسوسی در اشکال مختلف، ولی فکر می‌کنم در این چند ماه گذشته به خصوص طرف مذاکره آمریکایی ایرانی به این مسئله اشراف داشتن و بعضن بعضی مسائل اصلی رو که قابل شروع نباید باشه در راه پیمایی بیرون از ساختمون گفتند و شنیدن. یکی هم این مسئله هست، تمام مسئله اونچنان داره شفاف پیش میره که هر چیزم پنهان باشه 4 روز بعد 5 روز بعد یه هفته بعد فاش میشه. بنابراین من اصلا هیچ دلیلی هم نمیبینم برای این مسئله که حتما اسرائیل یا کشور دیگری بخواد در اینجا جاسوسی کنه، شنود بکنه. هیچ چیز عجیب غریبی نیست که به اونها گفته نشه. امریکاییام خیلی در این مورد اتفاقا اصرار دارن که کاری که میکنن با قدرت اتوریته رئیس جمهور پیش بره، نه به عنوان یه مسئله پنهانی. یعنی آقای اوباما میخواد بگه من اگر تصمیمی میگیرم که در این موارد توافق با ایران بشه، این هم مربوط به حرمت و حیثیت شخصی و فردی منه، همونطور که در مصاحبهش با نشریه اتلانتیک گفته. چیزی نمیبینم که در اثر این جاسوسی ها یا شنود ها اصل مسئله زیر سوال بره. اقداماتی هم که میشه به نظر من خوبه، ولی احتیاج عجیب غریبی هم نیست. اینا بهتر بود که اصلا در فضای باز مذاکره بکنن.
با این همه روز شنبه حسین نقوی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن این پیشبینی که اسرائیل به کوشش‌های خود ادامه خواهد داد افزود نه آمریکا و نه اروپا محل امنی برای مذاکرات نیست، برای جلب اطمینان تهران ایران محل مذاکرات را تعیین کند. در تازه ترین خبر در این باره، خبرگزاری رسمی ایران ایرنا از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران بدون ذکر نام گفت به رغم طرح بعضی نظرات فعلا بحث جدی درباره تغییر محل مذاکرات مطرح نیست.
امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا گزارش میداد. صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. جامعه باستانشناسی ایران امروز با انتشار بیانیه حمید بقایی رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی را به تخلفاتی متهم کرده و خواستار بررسی این تخلفات شده است. مهتاب وحیدی راد.
طی سالهای اخیر در ایران پرونده‌های فساد، سوء استفاده و تخلفات بسیاری مطرح شده، از ارقام چند هزار میلیارد تومانی گرفته تا تخلفات حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهوری پیشین ایران و رئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که به بازداشتش منجر شده است. پرونده خبرسازی که واکنش‌هایی را هم به همراه داشته، از جمله واکنش دفتر محمود احمدی نژاد و حالا جدیدترین آن که مربوط است به بیانیه جامعه باستانشناسی ایران. جامعه باستانشناسی ایران روز شنبه در بیانیه ای از قوه قضاییه ایران خواستار بررسی مدیریت حمید بقایی در دوره ریاستش بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شده. در این بیانیه حمید بقایی به تخلفات مالی و اداری در دوره ریاستش متهم شده. تخلفاتی که به گفته جامعه باستانشناسی ایران صدمات جبران ناپذیری به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وارد آورده. کاظم کردوانی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان درباره این صدمات میگوید:
من فقط یه فهرست کوچیک میخونم از صدمات واقعا جبران ناپذیری که زده. ببینید، اخراج گسترده متخصصان و کارشناسان حوزه میراث فرهنگی، تخریب سقف آرامگاه فروش به بهانه مرمت، تخریب سنگفرش‌های مسجد وکیل شیراز به بهانه مرمت، ماجرای سه پل اصفهان و تونل مترو، آبگیری سد سیوند، عبور مترو از میدان نهر جهان اصفهان و حفر تونل اون زیر چهارباغ عباسی، ماجرای تخریب کتیبه هخامنشی در جزیره خاص، تخریب خانه شیخ بهایی در اصفهان، تخریب سازه‌های آبی شوشتر، نابودی آبانبار سپهداری عراق، تخریب کاخ شهرستانش، تخریب مدرسه مرگی و واگذاری اون، ناتمام ماندن پروژه مرمت مسجد دارالفنون، تخریب ارگ بهارستان، تخریب مزاره 580 ساله شهشهار، تخریب کتیبه تاریخی چشم‌علی، تخریب خانه آیت‌الله بهبهانی از زبران مشروطیت، تخریب کامل خانه مدرس، تخریب کتیبه های نقش رستم، تخریب منظر کمال‌البرج، تخریب محوطه باستانی اشکانیان در اهواز، تخریب بقایای کاخ داریوش در برازجان، تخریب سنگ جان پناه پلکان شماری کاخ شورای تخت‌جمشید و و و. در واقع هر کدوم این خبرها یک فاجعه بزرگه.
پیشتر در زمستان گذشته محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، در دوره ریاست جمهوری او هم به بیش از 5 سال زندان و 1 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد و محمود احمدی نژاد از او دفاعی نکرد. اما حالا درباره پرونده حمید بقایی ساکت نمانده. دفتر رئیس جمهوری پیشین ایران روز چهارشنبه در بیانیه ای حمید بقایی را فردی مؤمن و پاک دست معرفی کرد و گفت محمود احمدی نژاد تا آخر از او دفاع خواهد کرد. با این حال مهدی مهدوی‌آزاد معتقد است که حمایت محمود احمدی نژاد از حمید بقایی جدی نیست.
تیم آقای احمدی نژاد همچنان بسیار قدرتمنده، بخش اعظمی از دستگاه‌های امنیتی و قضایی کشور، بخش مهمی حتی از فرمانداران فعلی در اختیار اون تیمه. با وجود این هنگ قدرتمند، ما هیچ نشانه ای نمی‌بینیم که آقای احمدی نژاد و تیمش بخوان از آقای بقایی حمایت بکنن. یه دلیلش اینه که هست که عمق فساد در دولت آقای احمدی نژاد خیلی گسترده‌تر از این حرفات که ایشون جرأت داشته باشه بخواد کاری بکنه. دلیل دومش این هست که محمود احمدی نژاد خودش هم خوب می‌دونه که تاریخ مصرفش برای حامیانش به پایان رسید. و دلیل سومش هم ناشی از ذات فرصت طلب سیاستمداران تندرو اصولگراست. در مجموع من تصور نمی‌کنم آقای احمدی نژاد در آستانه انتخابات بخواد شق القمری بکنه. احتمالاً به این سمت خواهند رفت که برخوردهایی که با دولت آقای احمدی نژاد صورت می‌گیره رو نشانه از مظلومیت آقای احمدی نژاد بدونن و اینطوری یک طیفی از هوادارانی که همچنان در طبقات محروم دارند رو حفظ کنن.
خبر بازداشت حمید بقایی را غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز دوشنبه 18 خرداد ماه اعلام کرد بدون اینکه درباره جزئیات و اتهام‌های او توضیحی بدهد. مهدی مهدوی‌آزاد درباره جزئیات تخلفات مطرح در پرونده حمید بقایی میگوید:
در حال حاضر بحث درباره هزاران میلیارد تومان اختلاس، رشوه و یا فساد مالی است که مستقیما یا با واسطه توسط آقای بقایی انجام شده. فقط در یک نمونه که آقای احمد توکلی در سال 1390 مطرح کرد، در یک قرارداد صحبت از 450 میلیارد تومانه که این در واقع بخش کوچیکی از پرونده آقای بقایی است. اما حرف اصلی بسیاری از منتقدین دولت آقای احمدی نژاد این هست که خسارت‌هایی که امسال آقای بقایی و دولت آقای احمدی نژاد به کشور وارد کردند به مراتب بالاتر از چند هزار میلیارد تومان رشوه و یا غیره است.
حمید بقایی دومین معاون محمود احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوری اوست که راهی زندان شده است. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران، هم به اتهام فساد مالی از بهمن ماه گذشته در زندان به سر می‌برد.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش میداد. دیدگاه خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 بازگو کنید. در حالی که خشکسالی و کمبود بارش رفته رفته به یک مسئله جدی در ایران تبدیل می شود، یک مقام وزارت نیرو اعلام کرده طی سالهای گذشته بیش از 110 میلیارد متر مکعب از ذخایر آب‌های زیرزمینی مورد استفاده قرار گرفته است. به گفته وی طرحی در این زمینه تدوین شده که در صورت اجرای سالانه تا 5 میلیارد متر مکعب از ذخایر راهبردی آب را احیا می‌کند. شاهین بشیری.
یک مقام وزارت نیرو گفت برای متعادل شدن آب‌های زیرزمینی به 15 تا 20 سال زمان نیاز است. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ستار محمودی، قائم مقام وزیر نیرو، این مدت زمان را در صورت اجرای طرح‌های تهیه شده متصور دانست و گفت طی سال‌های گذشته بیش از 110 میلیارد متر مکعب از ذخایر آب‌های زیرزمینی مورد استفاده قرار گرفته است. وی روز شنبه در حاشیه نشست روش‌های نوین مدیریت آب‌های زیرزمینی و سازگاری با خشکسالی در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح احیای منابع زیرزمینی از اختصاص منابعی برای این کار توسط دولت خبر داد. قائم مقام وزیر نیرو ابراز امیدواری کرد که با اجرای این طرح از برداشت بیش از حد منابع زیرزمینی جلوگیری شود و از طرفی ذخایر آب استراتژیک به تعادل برسد. اما چه راه‌هایی برای حفاظت منابع آب و رساندن حجم سفره‌های آب زیرزمینی به میزان سابق وجود دارد؟ عباس محمدی، مهندس کشاورزی و فعال محیط زیست ساکن تهران، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
مهمترین کاری که میشه برای احیای منابع آب کرد اینه که ما روش‌های آبیاری مون رو در کشاورزی ارتقا بدیم و از روش‌هایی که متداول بوده تا الان، یعنی به طور عمده روش‌های غرقابی در کشتزارها و باغ‌ها، برگردیم به سمت آبیاری‌های تحت فشار و آبیاری‌های مدرن دیگری که مثلا در بعضی از کشت‌ها میشه از گلخانه یا روش‌های هیدروپونیک استفاده کرد که در این دو مورد اخیر حتی مصرف آب به 1/10 میرسه. ولی در خیلی از کشاورزی‌های دیگه هم و باغداری‌ها که اون امکان گلخانه‌ای نیست، ما میتونیم با تبدیل کشاورزی متداول به کشاورزی تحت فشار یا آبیاری‌های بارانی و قطره‌ای و اونایی که مجموعاً حالا تحت فشار عنوان میشه، مصرف آب حداقل 30-40% کم بکنیم. یعنی به راحتی این قابل حصوله. اما مشکلی که در این کار وجود داره، یعنی تبدیل آبیاری متداولی که الان هست به آبیاری تحت فشار، سرمایه‌ای است که لازم هست و معمولاً کشاورزان و باغداران ما این سرمایه رو ندارن. شاید در یک هکتار الان یه چیزی حدود 10 میلیون تومان پول لازم هست که بتونیم لوله‌کشی لازم انجام بدیم برای آبیاری‌های تحت فشار. ما در هر صورت چاره‌ای نداریم جز اینکه از آب‌های زیرزمینی برداشت کنیم، ولی میتوان این برداشت رو متعادل کرد تا آب زیرزمینی کم کم خودش رو احیا بکنه. با بارش ها تامین میشه، یعنی ما از اصل ذخیره آب برداشت نکنیم. منظورم اینه که با این سرمایه‌گذاری که از سرمایه‌گذاری در سدها کمتر هست، میتوانیم مصرف آب رو کمتر بکنیم.
قائم مقام وزیر نیرو با اعلام اینکه امروز در کشور به این نتیجه رسیدند که آب در اولویت قرار دارد، بدون اشاره به جزئیات طرح احیای منابع آب زیرزمینی گفت با اجرای آن سالانه 5 میلیارد متر مکعب از ذخایر استراتژیک آب احیا خواهد شد. اما با توجه به واقعیات مسئله آب در ایران از جمله خشکسالی و فرهنگ مصرفی جامعه، این گونه طرح‌ها تا چه حد می‌تواند عملی باشد؟ بهروز عبدالوند، محقق انرژی و مسائل زیست محیطی ساکن آلمان، ضمن مهم دانستن فرهنگ مصرف آب معتقد است:
مسئله آب در ایران یه مسئله صرفا سیاسی نیست که دولت بتونه تصمیم بگیره و ملت انجام بده. این مشکل ملی است و ملت ایران هم باید نسبت به این مسئله اساسیاتش برانگیخته بشه. فرهنگ مصرف مسئله سیاسی نیست که دولت بتونه تصمیم بگیره یا انجامش بده یا نه. ما یه فرهنگ مصرف بی رویه در ایران داریم که هر چه آدم بیشتر به مسئله نزدیکتر میشه، متوجه میشه که یه مقدار زیادی به عادت‌های مصرف مردم بستگی داره که مسئولیت اجتماعی در موقع مصرف ندارم. ما مصرف شهریمون و مصرف خانگیمون مسئله کوچکترمونه. مسئله اساسی تر که به ذخایر آبهای زیرزمینی صدمه سنگینی زده، مسئله کشاورزی است. یه مقدار زیادی چاهای بی‌رویه زده شده و کشاورزا در واقع از آبهای فسیل استفاده کردن برای تولید کشاورزی. تولید کشاورزی به اندازه کافی مدرن نیست، با وجود اینکه کارهای زیادی در این حوزه شده، ولی به اندازه کافی مدرن نیست که بتونه افکتیو از ذخایر آبی که وجود داره استفاده بشه. من فکر میکنم که هر برنامه‌ای با شکست مواجه میشه اگه به اندازه کافی روی مسئله مدرنیزه کردن بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری نشه.
ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو در خصوص تنش آبی در شهرهای کشور و اینکه میزان بارندگی های امسال نسبت به میانگین بلند مدت 20% و نسبت به سال گذشته 14% کاهش داشته است گفت سال گذشته 517 شهر با تنش آبی مواجه بودند که امسال 10 شهر نیز به آنها اضافه شده است.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌داد. ثانیه‌های دیگر رأس 19:30 دقیقه ایران، مینا بهارمست همکارمان با تازه ترین خبرها از رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید.
سلام شنوندگان عزیز. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در کنفرانسی خبری در تهران گفت که ایران پروتکل الحاقی را اجرا خواهد کرد و همزمان با اجرای آن اجازه دسترسی به اسرارش را نخواهد داد. آقای روحانی افزود که اگر طرف مذاکره دنبال زیاد خواهی نباشد و چارچوب‌ها را رعایت کند، توافق امکان پذیر است. او همچنین با تاکید بر این که ایران در مذاکرات هسته‌ای جدی است، گفت تهران به دنبال تلف کردن وقت و خرید زمان نیست، اما عجله‌ای هم ندارد و از همه فرصت‌ها و امکانات خود برای دستیابی به توافق استفاده خواهد کرد. آقای روحانی در مورد ممنوع التصویر یا ممنوع الخبر بودن محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران نیز گفت که شورای عالی امنیت ملی هیچ کسی را ممنوع التصویر یا ممنوع الخبر نکرده است. آقای روحانی بدون اشاره به نام محمد خاتمی گفت که این موضوع کاملا دروغ است. او گفت شورای عالی امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای در این زمینه ندارد و اگر کسی همین شورا این را به شورای عالی امنیت ملی انتصاب داده خلاف کرده و باید طبق قانون مورد مجازات قرار گیرد. حسن روحانی همچنین لغو کنسرت‌های موسیقی در هفته‌های اخیر یا تضییع حقوق مردم خواند و خواستار آن شد که همه دستگاه‌ها به قانون عمل کنند. آقای روحانی با تاکید بر اینکه مرجع قانون است گفت وقتی دستگاهی به عنوان مرجع قانونی برای دادن مجوز تشکیل شده، دخالت دیگران در این امر شایسته نیست و باید قانون عملیاتی شود. در هفته‌های اخیر نیروی انتظامی و یا قوه قضاییه ایران از برگزاری برخی از کنسرت‌ها در تهران و شهرستان‌های دیگر ایران جلوگیری کردند. آقای روحانی گفت وقتی مجوز قانونی صادر می‌شود، لغو مجوز از طرف دستگاهی که از نظر قانونی حق این کار را ندارد مردود است. او تأکید کرد که اگر قوه قضاییه می‌خواهد در این مورد ورود کند، باید توجیه قانونی برای آن وجود داشته باشد. فرمانده نیروی انتظامی ایران روز شنبه جلوگیری از حضور زنان در کنسرت‌ها و ورزشگاه‌ها را ناشی از وظیفه ذاتی و شرعی نیرو دانست و گفت که پاسداری از ارزش‌ها وظیفه ذاتی نیروی انتظامی است. به گزارش خبرگزاری ایرنا حسین اشتری گفت عده‌ای از برخی ممانعت‌ها در مورد ورود زنان به کنسرت‌ها و همچنین ورزشگاه‌ها از نیروی انتظامی خورده می‌گیرند. او افزوده این در حالی است که برخی کنسرت‌ها حتی قانوناً اجازه برگزاری ندارند و وظیفه نیروی انتظامی اجرای قانون است. این سخنان در شرایطی مطرح شده که حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهوری ایران روز جمعه با انتقاد از لغو کنسرت‌های موسیقی ابراز امیدواری کرد که نیروی انتظامی به گفته او وضعیت جدید کشور را درک کند. برخی از سایت‌ها و خبرگزاری‌ها در ایران از بازگردانده شدن جسد هادی کجباف یکی از فرماندهان سپاه پاسداران که حدود 50 روز پیش در سوریه کشته شد خبر دادند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی کجباف در منطقه بسرالحریر سوریه به دست آنچه که این خبرگزاری تروریست‌های تکفیری نامیده کشته شد.
مینا بهارمست، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. در ادامه مجله شامگاهی میزگرد این هفته رادیو فردا را می شنوید که انتخابات اخیر ترکیه را به بحث و بررسی می گذارد.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام. انتخابات ترکیه سیاست و سیاستمداران این کشور را با تحول روبرو کرده. علل این تحول چه بود و ترکیه را به کجا خواهد برد؟ من کیوان حسینی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان در برنامه دیدگاه‌های این هفته تلاش می‌کنم پاسخ این سوالات را بیابم. انتخابات سراسری ترکیه در روز 17 خرداد ماه برگزار شد تا سرنوشت 550 کرسی نمایندگی پارلمان این کشور روشن شود. نظام سیاسی ترکیه جمهوری پارلمانی است و به همین دلیل نتیجه این انتخابات اهمیتی ویژه دارد و حزبی که موفق شود اکثریت پارلمان را به دست بیاورد قدرت اجرایی را قبضه خواهد کرد. در برابر مقام ریاست جمهوری ترکیه مقامی است تشریفاتی، موقعیتی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری کنونی ترکیه از آن دل خوشی ندارد. او می‌خواست که حزبش، حزب عدالت و توسعه که نزدیک به 14 سال است قدرت را در ترکیه در دست دارد، برنده انتخابات شود و سپس با تغییر قانون اساسی نظام سیاسی ترکیه را به یک جمهوری ریاستی تغییر دهد و عملاً رئیس جمهور را به رئیس دولت تبدیل کند. حزب عدالت و توسعه که در سال 2001 میلادی توسط گروه‌های راستگرای محافظه‌کار و اسلامی تأسیس شد، از سال 2002 هر بار پا در رقابت انتخاباتی گذاشته، رقیب اصلی خود یعنی حزب جمهوری‌خواه خلق را شکست داده. حزب جمهوری‌خواه خلق حزبی است با گرایش چپ میانه و سوسیال دموکراسی. در نهایت زمانی که نتیجه انتخابات ترکیه اعلام شد، آقای اردوغان رؤیای تغییرات خود را برباد دید، چرا که حزبش موفق نشد اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست بیاورد. از پارلمان 550 نفری ترکیه 258 کرسی به حزب عدالت و توسعه رسید، 132 کرسی به حزب جمهوری‌خواه خلق و 80 کرسی به حزب راستگرای رادیکال حرکت ملی تعلق گرفت. 80 کرسی باقی مانده پارلمان شگفتی انتخابات اخیر ترکیه بودند. نمایندگانی از حزبی به نام حزب دموکراتیک خلق‌ها که رهبرانش سیاستمداران چپگرای کرد ترکیه هستند. بدین ترتیب حزب عدالت و توسعه برای انتخاب نخست وزیر و اعضای کابینه ناچار است که دست کم با یکی از سه حزب دیگری که در پارلمان حضور دارد ائتلاف کند. این تحول در ترکیه چگونه رخ داد و نتیجه این تغییر برای آینده ترکیه، کردهای این کشور و دموکراسی تثبیت شدهش چه خواهد بود؟ عباس جوادی، کارشناس مسائل ترک‌ها و از مدیران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، عباس ولی، استاد دانشگاه در استانبول و قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه در قبرس، میهمانان دیدگاه‌های این هفته‌اند تا همراه با آنها نتیجه انتخابات سراسری ترکیه را بررسی کنیم. خب پیش از هر چیز درود میفرستم به هر سه مهمان برنامه و تشکر میکنم از شما که در این میزگر شرکت کردید. آقای جوادی، اول از همه از شما شروع میکنیم و خیلی خلاصه اگر به ما بگید درباره نتیجه این انتخابات تا چه اندازه قابل پیش بینی بود، تا چه اندازه غیر قابل پیش بینی بود و چه اتفاق خارق العاده ای تو این انتخابات افتاد که باعث شد تا این اندازه به بحثا درباره انتخابات ترکیه دامن بزنه.
نتیجه انتخابات تا جایی که من میتونم ببینم این بود که نه اینکه زبان خیلی ها در پیش بینی های انتخابات های گذشته ترکیه سوخته بود، این بار هم کسی نخواست که ماست و بدون احتیاط بخوره. به این معنا که باز میگفتم باز همون داستان یک سال اندی پیش بود که مسئله رشوه خواری و غیره حکومت و اطرافیان و وزیران آقای اردوغان پیش آمد، ولی همه انتظار داشتن حکومت استعفا بده یا اینکه اصلا انتخاب نشه آقای اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری، ولی چون این نشد اتفاقا خیلی هم بیشتر رأی آورد. بنابراین همه این بار خیلی محتاط بودن، ولی احتمالی یک کمی احتمال داده میشد به خاطر اینکه در این میان، در این یک سال یا یک سال و نیمه گذشته، وضع اقتصادی ترکیه یک کمی تضعیف شده، یک کمی نه خیلی، تورم مثلا بیشتر شده، نرخ دلار و یورو بالاتر رفته، ارزش لیره ترک پایین تر رفته، به همین ترتیب درجه نرخ بیکاری تا جایی که من میدونم بخصوص در بین جوانان ولی کلا در سطح کشور بشر 11% شده که قابل پیش بینی نبود.
درباره تک تک این عوامل صحبت خواهیم کرد، به ویژه مسئله اقتصاد. آقای ولی، شما آیا متعجب شدید از نتیجه انتخابات یا براتون قابل پیش بینی بود؟
به نظر من تا حدی قابل پیش بینی بود، برای اینکه یک فاکتور تازه وارد انتخابات شده بود و اون هم حزب دموکراتیک خلق‌ها بود که برای اولین بار یک به اصطلاح چارچوب سیاسی را نه فقط در ترکیه، نه فقط در کردستان، بلکه در کردستان ترکیه، بلکه در ترکیه هم شکسته بود. یعنی می‌خواست به صورت یک حزب وارد بشه و تمام محاسبات روی این بود که اگر این حزب بتونه از این حد نصاب 10% پیش یعنی رد بشه، احتمال این که آرای حزب حاکم که حزب عدالت توسعه باشه کم بشه خیلی زیاد بود. این تصمیم استراتژیک بلافاصله روی رویکرد و برداشت آقای اردوغان به خصوص در حزب حاکم تأثیر گذاشت و بلافاصله گفت که ما در اینجا مسئله کرد نداریم و این مسئله تا حد زیادی حل شده و اینها زیاد خواهی میکنن، چیزی میخواهن که در حد مسائل امروز ترکیه نیست. و این سبب شد که به نظر من یک فضای جدیدی درباره مسئله کرد باز بشه و این فضای جدید فضایی بود که این حزب دموکراتیک خلق‌ها به خوبی پر کرد و اون این بود که این برنامه‌ای رو که پیشنهاد کرد و دنبالش گرفت، استراتژی انتخاباتیش، تا حد زیادی استراتژی پاپولیستی بسیار مشخص بود با تون قوی دموکراتیک که روی مسئله اتنیک به تنهایی تاکید نمی کرد یا حتی نقش اونو پایین آورده بود و روی تفاوت‌های دیگه مثل تفاوت‌های جنسی، تفاوت‌های فرهنگی، تفاوت‌های طبقاتی و غیره تاکید بسیار زیادی داشت و این تونست تا حد زیادی در میدان یک سیاست پاپولیستی که تا به حال آکپه اونا اشغال کرده بود اینا عقب برونه. اگر به نتیجه انتخابات نگاه بکنیم، بیشتر رأیایی که این حزب دموکراتیک خلق‌ها گرفته از آکپه بوده، از حزب حاکم بوده.
آقای گلکاریان، نظر اولیه شما رو هم بشنویم درباره انتخابات و بعد شما هم لطفاً نظر خودتون رو در مورد مسئله کردها و اینکه تا چه اندازه در این انتخابات نقش محوری داشتن بیان کنید تا بعد بریم سراغ مسئله اقتصاد.
پیرو به فرمایشات دوستان عزیزم، من هم تاکید میکنم و همعقیده‌ام که از یه طرف فساد مالی، از طرف دیگه سرمستی چند مدت پیش حزب عدالت توسعه به رهبری اردوغان و بالا رفتن نرخ تورم، نرخ بهره‌های بانکی، پایین اومدن بهای لیر در برابر سایر ارزها تماما دست به دست هم دادن و به عدالت توسعه رو تا حدودی تضعیف کردن. منتها بیشتر از همه باید به این مسئله توجه داشته باشیم که در مدت چند ماه پیش تمامی احزاب سعی بر این داشتن که به هر نحوی هست حزب عدالت توسعه رو از قدرت دور بکنن و در حقیقت اگر تعبیر درستی داشته باشیم به یه نوع قمار سیاسی اقدام کردن. منتها بعد از انتخابات یکی از مهمترین مسائل رو باید در نظر بگیریم که خلأ عجیب و سردرگمی موجود در جامعه ترکیه و مخصوصا در سیستم اقتصادی ترکیه است که اینو نباید فراموش کرد. منتها در کنار این، حالا بعد انتخابات بحرانی که شروع شده و امروز هم شاهدش هستیم، مردم ترکیه پشیمان از این نتیجه انتخابات هستند که اگر فرصتی باشه در این رابطه مشکافی لازم رو خواهیم داشت.
بله، اینم نکته تازه‌ای بود که آقای گلکاریان شما بهش اشاره کردید. برمیگردیم پیش شما آقای جوادی در استودیوی رادیو فردا. شما درباره نقش کردها در انتخابات اخیر ترکیه چی فکر می‌کنید؟
این حزب حزبی هست که با وجود تغییر جزئی، به نظر من جزئی که انشالله زیاد جزئی هم نخواهد ماند، روشش که میخواد حزب تمام سرتاسر ترکیه بشه و خودش هم اعلان کرده، رئیسش هم اعلان کرده که میخواد حزب هم ترکا بشه، هم کردا بشه، هم سنی ها، هم علوی ها و غیره، که خیلی خوب هست. هنوز اکثریت بنیه بدنه طرفداری این حزب کردان، کردهای ترکیه، بنابراین به حق در ترکیه اینم به عنوان حزب کردها میشناسن. منتها یک به اصطلاح گشایشی خواست بکنه در این یک سال به خصوص اخیر که همین حزب ترکیه میخوام بشم. چرا؟ یک علتشم اینه که تا حالا مثلا گروه های قومگرا ناسیونالیست یا هرچی مثلا میگفتن که کردهای ترکیه نمیدونم 20% 25 تا 30% نمیدونم 15 میلیون نفرن. با این انتخابات از یک نظر معلوم شد که اون پتانسیل جمعیتی که گفته میشد ادعا میشد در واقع در ترکیه نیست از نظر کردها، یعنی کمتر از اون. یک دوم، یعنی این که برای این حزب پیروزی فقط در از دیاربکر و جاهای فقط کرد نشین عملی نیست براش، بنابراین باید حتما حزب ترکیه بشه و این اقدامش به نظرم خیلی مثبت بود. عمل کردش هم بسیار به نظر من موفقیت آمیز بود، تا حدی که از بسیاری کسایی که از شهرهای بزرگ استانبول یک سومش به این حزب رأی داده در جاهایی که اصلا سنتاً اینها چندان پایه نداشتن،
یعنی ترک ها هم به این حزب رأی داده.
همین عرض میکنم. ببینیم، به نظر آقای ولی هم گفتن از بین ترک ها طوری که معلوم میشه بیشتر از حزب عدالت و توسعه بعضی ها رأی دادن، یک عده هم از حزب به اصطلاح سوسیال دموکرات به اصطلاح حزب جمهوری خلق دادن، با این نیت که نگذارند آقای اردوغان دوباره با اون قدرت مطلقش بیاد سر کار. رئیس حزب اتحاد دموکراتیک خلق هم خودشون هم گفتن که بخشی از حدود 2-3% آرا که به این حزب داده شده آریتی هست، یعنی کسایی هستن که فقط به خاطر جلوگیری از آقای اردوغان اینو به حزب این حزب رأی دادن. حالا منتهی یک مشکل هست، به خاطر اینکه در استانبول این حزب میگه که من حزب سرتاسر ترکیه هستم که خیلی هم خوبه، منتها در کوههای جنوب شرق ترکیه هنوز گریلاهای این حزب مادر به اسطلاح حزب PKK که با اینا هم فکر هستن، با آقای اوجالان یا با برادرشون یا با آقای جمیل بویک رهبر اون جناح نظامی این حزب با هم هستن، این تضاد باید حل بشه که شما بالاخره آیا طرفدار مبارزه دموکراتیک از طریق پارلمانی هستید یا اینکه هنوز میخواد به کار مسلحانه ادامه بدی.
آقای ولی، شما اشاره کردید به بخشی از نظراتتون درباره این حزب. آقای جوادی درباره تحولات درونی این حزب هم صحبت کرد. به هر حال برخی از تحلیلگران ورود این حزب رو به قدرت سیاسی در ترکیه یک تحول تاریخی برای کردها میدونن. به نظر شما آیا این یک تحول بزرگ هست برای کردهای ترکیه یا نه، و تا چه اندازه بر مسئله کردها در کل منطقه میتونه تاثیر بذاره؟
به نظر من این یک قدم تاریخی هست، یک قدم مثبتی هست هم برای کردها و هم برای ترکیه به طور کلی. من با بعضی از یعنی بیانات دوستمون آقای عادی من موافق نیستم. این امان که ببینید، درست این یک حزب کردی بود ولی در خود کردستان رقابت شدیدی داشت با حزب حاکم. حزب حاکم به علت ایدئولوژی مذهبیش پشتیبانی قشرهای متفاوت از کردها را که کردهای سنی را که با گرایش مذهبی به حزب حاکم هم وابسته بودن و بهش رأی میدادن، یا به دلایل امتیازات سیاسی که مثلا عشایر کرد از حزب حاکم میگرفتن، همیشه باعث میشد که آراء احزاب دموکراتیک کرد در اونجا همیشه نصف بشه. این حزب تونست از این مرز بگذره. در اینجا البته اشتباهات بسیار بزرگ حزب حاکم و بخصوص آقای اردوغان در اینجا بسیار مهم بود. آقای اردوغان سیاستش در مورد سوریه و بخصوص وقتی که مسئله دفاع از کوبانی مطرح بود اشتباه اساسی کرد و اون این بود که باعث شد که کردهایی که به علت گرایش های مذهبی و یا عشایری که به علت امتیازات سیاسی اقتصادی که از حکومت می گرفتن همیشه پشتیبانش بودن توهی بودن و در حقیقت ناسیونالیست بودن سیاست های آقای اردوغان را در اونجا ببینن. در مصاحبه هایی که سه تا رئیس عشیره مهم کردن، گفتن که به علت وضعی که در سوریه مشاهده کردن، به علت سیاستی که حکومت پیش گرفته بود، دیگر حاضر نیستن از حکومت پشتیبانی کنه. این یک. دوم اینکه وقتی آقای اردوغان قرآن کردی دست گرفت و رفت در مبارزه انتخاباتی ازش استفاده کرد، بسیاری از قشرهای مذهبی این مسئله بسیار ناپسند دیدن استفاده ابزاری آقای اردوغان از اسلام و مذهب در اونجا بسیار نتیجه منفی داد. بعد برگردیم به خود ترکیه، آرایی که در اونجا، بعضی از آرایی که این هدف به دست آورد، حزب دموکراتیک خلق، آرای تاکتیکی هستن. در هر انتخاباتی این مسئله میشه، در انگلیس هم میشه، در فرانسه هم میشه، اینا جمعی آرای تاکتیکی میدن به احزابی که واقعا نمیخوان باشه. مثلا برای اولین بار در یه شهری مثل ازمیر که همیشه مخالف مسئله کرد بوده، همیشه ناسیونالیسم ترکی در اونجا قوی بوده و پایگاهی از پایگاه‌های اساسی حزب جمهوری‌خواه خلق بوده، در اونجا 98% رأی آورد و این مثل زمین لرزه بزرگی در ترکیه بود. برای اینکه اینجا درسته این شهر خیلی سکولار است ولی ناسیونالیست ترک هم است. این آرای تاکتیکی بود، ولی آرایی که در استانبول به دست اومد، آرایی که از زنها به دست اومد، آرایی که از علوی‌ها به دست اومد، اینها ناشی از سیاست بسیار دقیق و حساب شده اینا بود. برگردیم به مسئله خود پیوند اینا با حزب کارگران کردستان ترکیه. این یه چیز آشکاره، این یه چیزی نیست که اینا پنهان بکنن.
ولی حالا یه بخش دیگری از این انتخابات هست که بسیار مهمه و اگر بهش بنپردازیم واقعا تصویر دقیقی از انتخابات سال 2015 ترکیه نخواهیم داشت. اون هم وضعیت اقتصادی کشور ترکیه هست. همونطور آقای جوادی هم اشاره کردن، میزان بیکاری در ترکیه به 11.3% رسیده که خب رقم خیلی بالایی هست و مسئله اتحادیه‌های کارگری هم بودن که تعداد اعضاشون در ترکیه به شکل خیلی چشمگیری در 6 سال اخیر کاهش پیدا کرده و تورم هم هست. آقای گلکاریان، شما گفتید که دی از کسانی که در این انتخابات شرکت کردن شاید الان پشیمون باشن. تا چند اندازه مسئله اقتصاد رو اصولا مهم میدونید و تا چند اندازه فکر میکنید که این آرای اکثریت خاموش به دلیل وضعیت اقتصادی به میدان آمد و بر سرنوشت انتخابات تاثیر گذاشت؟
اگر به انتخابات ترکیه در سال های گذشته و اصلا سیر تحول انتخابات دقت نظر داشته باشیم، در سالهای پیش همیشه دیدیم که بیشتر تبلیغات انتخاباتی در ترکیه پوپولیستی است. به همین خاطر این دفعه هم بیشترین شعارهای پوپولیستی مطرح بودند که اینا یا جنبه اقتصادی داشتن یا جنبه های اتهامی. منتها جنبه اقتصادی با توجه به اینکه ابزار حکومت و اداره دولت دست حزب عدالت توسعه بود، از این بیشتر استفاده میکرد. اینا نشون میده که حقیقتا جامعه ترکیه از نظر اقتصادی دچار مشکل هست و بهترین جنبه های جذب آرای مردم از این ناحیه است.
من مخالفم با این مسئله که در برد و باخت انتخابات ترکیه روی مسائل اقتصادی بود. مسائل اقتصادی مهم بودن ولی تعیین کننده در انتخابات نبودن. مسئله اساسی مسئله حقوق مدنی دموکراتیک، مسئله باز شدن فضای سیاسی، اقدامات و کارهای سیاست داخلی خارجی آکپه بوده و شخصیت قدرت طلب و اتوریتاریان آقای اردوغان. مسائل اقتصادی مهم هستند و الان باز شدن. در خود همین روزنامه زمان من خوندم که رشد اقتصادی ترکیه در سال گذشته بیشتر از اونی بوده که پیش بینی میکردن.
حالا با این وصف آقای جوادی فکر میکنید که به کدوم سمت خواهد رفت ترکیه؟
طوری که حالا دیده میشه، اولا حزب ناسیونالیستی MHP، حزب حرکت ملی، گفته که ما به هیچ صورت امکان نداره با حزب کردها یعنی اتحاد دموکراتیک در یک جا بنشیم، در یک حکومت باشیم. احتمال اینکه حزب به اصطلاح کردها یعنی اتحاد دموکراتیک وارد یک کوالیسیون، یک ائتلاف بشه با احزاب دیگه تقریبا خارج از احتمال هست. این یکی. دوم این که یعنی بیشتر احتمالات میره به طرف اینکه حزب حاکم و حزب اکثریت یعنی عدالت و توسعه همراه با جمهوری خلق که به قدر کافی هم اکثریت دارن بتونن یه ائتلاف به وجود بیارن، و یا اینکه در احتمالاً در همراهی با یا با حزب ناسیونالیستی حرکت ملی که احتمالش بیشتر هست، یا با حزب کردها که احتمالش کمتر هست.
آیا ولی پیشبینی شما چی هست از ائتلافایی که احتمال داره شکل بگیره و اینکه ترکیه به کدوم سمت خواهد رفت؟
ببینید، هدف حزب دموکراتیک خلقا از اول گفته و مشخص کرده که ما وارد هیچ ائتلافی با هیچ حزبی نخواهیم شد، ولی ما بعضی ائتلاف ها بخصوص هم ائتلاف آکپ و جهپه، یعنی حزب حاکم با حزب جمهوری خلق، پشتیبانی میکنیم. به نظر من در اینجا امکان یک ائتلاف بسیار بیشتر بین حزب حاکم و حزب جمهوری خواه خلق، برای اینکه امکانی باز میذاره برای حل بعضی از مسئله استراتژیک. مسئله اساسی استراتژیک در اینجا یکیش مسئله کرد هستش، برای اینکه با محو ائتلاف یکی از شرایط محو اینه که مسئله اصلا مذاکرات و هر جور آشتی و پروسس با کرده همینجا قطع بشه. این مسئله استراتژیک ترکیه است، مسئله هستش که هر نوع حرکت به طرف اروپا این خواستار حل این مسئله خواهد شد. بدون حل مسئله کرد امکان ورود به اروپا نخواهد بود و همه این را میدونن. امکان حتی بررسی این تقاضای ترکیه به طریق جدی در، یعنی در مراحل بالاتر نخواهد بود و ائتلاف با محبه این را امکان پذیر نمی کنه، این را خاتمه میده. از طرف دیگه هر نوع ائتلافی با جهپه و روی این مسئله باشه که مسئله کرد کنار بذارن، به این معناست که حزب عدالت و توسعه برای همیشه باید نفوذش را در کردستان تخته بکنه.
آقای جوادی ببخشید، آقای ولی من ناچارم صدای شما رو قطع بکنم بخاطر اینکه فرصتمونم اندک است. از آقای گلکاریان من هنوز نپرسیدم که پیش بینیشون چی است. آقای جوادی میخواید
من دو جمله فقط. علت به نظرم اصلی موفقیت های آقای اردوغان در گذشته اقتصاد بوده و نه چیز دیگر، نه دین. علت ضعف آقای اردوغان یکی تازیش بود، دوم مهمتر کردن کارت دین و مذهب و همین که آقای ولی گفتن، درست هم همش گفتن، با قرآن میاد و با بسم الله شروع میکنه و غیره. این سنگینی بیشتری پیدا کرد در سیاست ها، نطق ها و غیره آقای، و روش یک کتازانه و پرفورمنس اقتصادی بود که ایشون رو نگه داشت. این هم علت اساسی که ایشون حالا ضعیف شدن یک کتازیش بود و تضعیف اقتصادی بود. البته مسئله کردها هم بود، ولی کردها رو طوری تصور نکنیم که مسئله اساسی در گذشته بوده، در آینده هم خواهد بود. علت شکست و یا پیروزی آقای اردوغان هم همینه نیست. البته یه فاکتور هست، ولی تنها فاکتور و یا حتی فاکتور مهمترین فاکتور نیست.
آقای گلکاریان، شما درباره ائتلافی که احتمال داره شکل بگیره لطفاً میتونید خیلی کوتاه نظر خودتون رو بگید.
در رابطه با انتخابات ترکیه، پیش بینی های قبل از انتخابات هم همینطوری بود که دولت به سمت ائتلاف خواهد رفت، یعنی این بار هیچ حزبی به صورت مطلق آرا رو کسب نخواهند کرد. منتها با توجه به اینکه در پایه و اساس مغایرت های دیدگاهی و ایدئولوژیکی بین این احزاب وجود داره، امکان ائتلاف وجود نداره. البته این رو باید در نظر بگیریم که در سیستم های سیاسی هیچگاه تحلیلی 100% قابل پیش بینی نیست و به مرور زمان طبق شرایط میتونه تغییر پیدا بکنه. منتها آیتم هایی که حالا در دسترس هست، من بعید میدونم که ائتلافی میان این احزاب صورت بگیره، چرا که قبلا چند گزینه بود. منتها امروز دو تا گزینه وجود داشت که یا جمهوری خواه خلق با دموکراتیک خلق ها و حرکت ملی میتونه کوالیسیون رو تشکیل بده، که دیروز آقای سمیعی که معاونت حزب حرکت ملی رو داشتن آشکارا گفتن که ما به هیچ عنوان نمیتونیم با حزب دموکراتیک خلقها سنخیت داشته باشیم. و یا آقای دولت باغچلی خودش اعلام کرد که ما اصلا نمیتوانیم در یک توپه با مار بتونیم وارد بشیم. یعنی شما وقتی این حرف رو میشنوین دقیقاً بایکوت شده از این قضیه. یعنی این گزینه ای که دموکراتیک خلقها با حرکت ملی و جمهوری خلق ترکیه ائتلاف بشه امکان نداره. اما حالا میمونه گزینه دیگری که احتمال داره که حزب عدالت توسعه با جمهوری خلق ائتلافی داشته باشه. منتها جمهوری خلق در عرض دو روز
دو تا پیشتر خودش رو اعلام کرد. اعلام کردن که ما می‌خوایم در شرایطی با حزب توسعه همکاری داشته باشیم و دولت ائتلافی تشکیل بدیم که ادامه روند حل بحران کردها رو داشته باشه، تغییر قانون اساسی با هماهنگی و همگامی مشترک با ما باشه و به هیچ عنوان آرای مشترک در نظر گرفته نشه.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای گلکاریان، خیلی ممنون. به پایان برنامه رسیدیم. متاسفانه موضوعات زیادی است که باید مطرح بشه درباره انتخابات ترکیه که این برنامه فرصت اندکش باعث میشه که ما ناچار بشیم اون مسائل رو نادیده بگیریم و من هم اینجا از تک تک شما مهمانان برنامه تشکر میکنم و به پایان دیدگاه این هفته رسیدیم. سپاسگزارم. بدرود.
خیلی متشکرم. خیلی ممنون.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.
اینجا رادیو فرداست.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا از 25 خرداد ماه می توانید علاوه بر رادیو هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.